الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز این بیان رو از مرحوم آقای حکیم عرض کردیم که ایشون می‌فرمایند که ولو این بیان رو نسبت به ملکیت بعد از ارتداد می‌فرمایند، اما خب بیان عامه، این که در نصوص ذکر شده انتقال مال الى ورثته لا یدل على عدم ملکه، این مطلبی است که ایشون میفرمایند. بعد ایشون میفرمایند اللهم الا ان یقال، که ما در قابلیت تملک مرتد شک بکنیم، که این روایت که وارد شده که این اموالش منتقل میشه به ورثه شاید از این حیث باشه که مرتد قابلیت تملک ندارد. خب این قابلیت تملک نداشته باشه نه فقط حین ارتداده، بعد از ارتداد هم هست، در دوران ارتداد هم هست، کسب میکنه بالحیازه بالعمل مال به دست میاره، اما قابلیت برای تملک نداشته باشه. ایشون این رو مطرح میکنن. بعد میفرمایند که اگر دلیل خاصی ما برای اثبات قابلیت نداشته باشیم که بگیم نخیر این قابلیت داره، حتما تعبیر این مقتضای اطلاق مقامی ار رجوع قلل عرف فی احرازها، این بیان رو داره، رجوع قلل عرف در احراز قابلیت، این برگشتش به همون امر اغلایی است. اغلا اضافه مالکیت، اصلا اغلا میگن دیگه، شهر که نگفته، شهر امضا کرده. قابلیت رو به خود عرف مراجعه کنیم که آیا عرف در این مواقع، خب اونجا کفر که نداره سیره اغلاییه در بین اغلا، اما یه کسی که برخلاف جمع اغلا حرکت میکنه آیا این رو از قابلیت مالکیت ساقطش میکنن؟ یعنی اگر برخلاف نظر اغلا حرکت کرد، اغلا سیرشون در یک امری هست، خب نظام اغلاییه دیگه، نظامی تشکیل میدن، نظام اغلایی، یک کسی ارزم بزرگتون که از اونوری میره، آیا این رو در قابلیت ملکیتش تردید میکنن یا تردید نمیکنن؟ این نظر مبارکه ایشونه. اگر اینجا اغلا، این کسی که خارج از سیستم این نظام اغلایی حرکت میکنه، در قابلیت ملکیتش تأمل دارن، ما هم اینجا تأمل کنیم، برگردونیم به اون نظام اغلایی و عرفی، مراد ایشون این هست. یک احتمال هم دارد که در اینجا نظر مبارک ایشون این باشه، البته این بعید نظر ایشون این باشه، اما این مطلبی است که ما بعدن هم میخوایم طرحش کنیم، و اون این که ما در روایاتی که از ائمه به ما میرسه، خب سؤالی راوی از امام میکنه و امام جواب میفرمایند، آیا لازم نیست ما ورود کنیم در اون تاریخ و اون جوی که حاکم بوده بر اون جامعه در وقت سوال؟ چرا از امام سوال کرده؟ زمینه سوال رو به دست بیاریم. خیلی از اوقات اینجور اتفاق افتاده، یه فقیه سنی، حاکم سنی نظری ارائه کرده و بعد اون نظر باعث شده که این راوی بیاد از امام مسئله رو بپرسه، و بعد جوابی که امام میدن انصراف پیدا میکنه به همون حیثیت خاصی که در اون عصر اون عالم القا کرده، عالم سنی، ما از این روایت ولو ظاهرش اطلاق داشته باشه، اطلاق نمیتونیم بگیریم، استفاده عموم نمیتونیم بکنیم، این میشه قرینه مقامیه به اصطلاح در اون زمان، و این مبنای مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه که ایشون نظر داشتن که ما بیایم چون عمده روایات که اینجا هم ما حالا یه اشاره میکنیم در این روایات مرتد، عمده روایات که سؤال از امام میکنن، توجه باشه از زمان حضرت سجاد خیلی کم شروع میشه، در زمان حضرت باقر زیاد میشه، در زمان امام صادق خیلی زیاد میشه. جهت چیه که انقدر میامدن سؤال میکردن؟ در حالی که از امام مجتبی سید و شهدا روایت نداریم، یا کم داریم یا نداریم، البته به قول معروف اون شرایط زمانی بوده، اما این مسئله هست که من گفتم در تاریخ حدیث این رو عرض کردم که وضعیت سید و شهدا بعد از امام مجتبی یا وضعیت امام مجتبی بدتر از وضعیت امام سجاد که نبوده. ما از امام سجاد روایاتی داریم در احکام، چجور نیامدن اون وقت سوال بکنن؟ که این معنا هست که احکامی که پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه آورده بودن، خب مردم میدونستن نماز خوندن در قرآن نیست که نماز صبح دو رکعته و نماز ظهر چهار رکعته، پیغمبر فرموده بود مردم میخوندن صلوا کما رأیتمونی اصلی، سنت پیغمبر. این سنت مرتکز بوده پیش اصحاب پیغمبر، پیغمبر از دنیا رفت اما اصحابش بودند. بعد این اصحاب زمان امیرالمؤمنین هم بودن، زمان امام صادق هم بودن، زمان پیغمبر بودن، زمان امیرالمؤمنین بودن، زمان امام مجتبی و سید الشهدا هم باز این اصحاب بودن، مثل جابر ابن عبدالله تا زمان امام باقر بوده. ارتکازی که از احکام در بین افراد بوده محفوظ بود، ولذا گاهی خلاف این مرتکز میخواستن حرکت بکنن مشکل بود، مثل نماز تراویح که این رو صریح آقایان علمای عامه میگن که این بدعته، اما بدعت خوبیست، خود اون بابام گفته بود که بدعت خوبیست، این بدعته اما بدعت خوبیست، این رو میگفتن. ولذا بعد عصر تابعین رسید، تابعین از ایام امام حسن صلوات الله و سلام علیه سید و شهدا شروع شد به پیدا شدن. عصر تابعین هم فی الجمله خوب بود اوائلش، اواخر این احکام تلقی شده از پیغمبر کمرنگ شد، فراموش شد. وقتی فراموش شد فقهای عامه شروع کردن نظر دادن، فتوا دادن، گاهی فتاوای متضاد میدادن در یک مسئله، و اونجاست در کلام اهل تسنن مسئله تصویب پیدا میشه. تصویب مسئله کلامی است، تصویب و تخطئه. یعنی چی مسئله کلامی است؟ یعنی وقتی این فقهای سنی از اواخر عصر تابعین که میخوره به زمان امام سجاد و بعد طبقه سوم بعد از تابعین که میخوره به زمان امام باقر و امام صادق صلوات الله و سلام علیه اوج میگیره، یه مرتبه در یک مسئله 10 نظر مختلف میدن. خب اونجا این بحث بینشون پیدا شد که حکم خدا یکیه، این 10 فتوای مختلف این فقها دارن میدن. اونجا آمدن تصویب رو گفتن، در کلام وارد کردن تصویب رو، که اصلا خداوند حکم الله واحد ما نداریم، خداوند حکم واحد نداره، هر چیزی که فقیه مجتهد فتوا داد هو حکم الله، ولو 10 حکم الله باشه در یک مسئله واحده. تصویب ریشش این شد. حالا و امر کلامی است، ولی زباد خود آقای بروجردی گاهی از اوقات نقل کردیم ما که ایشون مطرح میکنن، مثلا اعلام میفرماین التصویب المجمع علی بطلانه، ایشون بلا فاصله اشکال میکنن تصویب مسئله کلامیست، اجماع در مسئله کلامی معنا نداره، اجماع در فقه، در حکم فقهیست، در اصول هم اجماع معنا نداره، در حکم فقهی اجماع معنا داره. حالا این نظر ایشون بود، ایشون نظرشون این بود که در زمان امام باقر و امام صادق اوج گرفت این فتواهای متضاد، ولذا می آمدن از امام سوال می کردن. اگر ما بتوانیم این سوالاتی که از ائمه میشه نسبت به اون شهری که این راوی درش ساکن بوده، همه که در مدینه نبودن روات، از شهر دیگه می آمدن، در اون شهری که بوده فتوای غالب فقهای عامه فتوای کدوم فقیهشون بوده، غالب در اون شهر
اینو به دست بیاریم، بعد پیدا بکنیم که ریشه این سوالی که راوی از امام میپرسه از کجا سرچشمه میگیره، به قول ما آبشخورش کجاست. اگر در مدینه بوده، در مدینه تعداد فقها متعدد بود، کدومشون بیشتر تو مردم مطرح بودن که فتواشون شایع باشه؟ اون وقت تازه بفهمیم این سوالی که راوی میکنه در چه زمینه ایه. اینجا این بیان خب بیان قویی است که ما بیایم زمینه صدور روایات رو بررسی کنیم. حالا ازش تعبیر میشه تاریخ صدور روایات، زمینه صدور روایات، هرچی میخواد شما اسم بگذارید، واقعش اینه. این بسیار کار مشکلیه و لذا بعد از آقای بروجردی هم دنبال نشده این کار، خیلی کار سختیه. چرا؟ برای اینکه فتواهایی که از عامه ما در دست داریم، فتواهای ابو حنیفه است، مالک، اینا به درد میخوره، اینا متأخر بودن. ما فتاوای فقهای عامه قبل از اینا رو میخوایم، یعنی از زمان امام سجاد رو باید بسنجیم بیان جلو. ممکنه یه فتوایی از مالک در بعضی سوالاتی که از امام صادق مثلا صلوات الله و سلامه علیه میشه یا فتوایی از ابو حنیفه دخل داشته باشه، اما نسبت به سوالاتی که از امام باقر میشه اینا دخل نداره، از امام سجاد اصلا دخل نداره. پیدا کردن آراء اون فقهای قبلی این سخته. چجوری میخوایم به دست بیاریم؟ کتاب ندارید. الفقه علی المذاهب الاربعه، خب این فتاوای این آقایان علمای به اصطلاح معروف رو، ائمه اربعه اونها رو میگه، اما قبلیاشون چی؟ ولذا مرحوم آقای بروجردی در این زمین رو کتابهای علامه، علامه خیلی متتبع بوده، در کتابهای علامه مخصوصا مختلف تذکره رو اینا تأکید میکردن و جوری مرحوم علامه اهل تتبع بوده که چند سال پیش کتاب تذکره ایشون رو این آقایون در بعضی از مؤسسات تحقیق میکردن سراغ ما آمده بودن، مشکل داشتن که علامه اینجا این نظر رو از این عالم عامی نقل میکنه، مستند گیر نمیاریم، در جا میگردیم. خب کتابی بوده، خطی بوده یا چی بشه، علامه بوده، اون وقت معروف بوده، بعدن که از بین رفته، آخه تو اونام کتاب از بین رفته، از بین رفته. ولذا ایشون به آرایی که علامه نقل میکرد بها میدادن خیلی، در این جهت که برای به دست آوردن زمینه صدور روایت که امام این بیان رو در کجا فرموده. یمکن که بیان مرحوم آقای خویی که رجوع الال بیان مرحوم آقای حکیم که رجوع الال عرف میفرمایند این جهت باشه، ولو بعید از کلام ایشون. اون وقت اول که من گفتم سیره عقلا و نظام عقلا، او اقوا هست، نزدیکتر هست به بیان ایشون. اما این نکته رو ما در روایاتی که در مورد مرتد داریم بعد بررسی میکنیم. وقتی حکم قتل رو اینا رو بررسی کردیم و گفتیم، اونجا میگیم که در چه زمینه ای این روایاتی که در باب مرتد داریم وارد شده، این زمینه شو بسنجیم. اطلاقی که مرحوم آقای خویی می‌فرمان در این آثار اطلاق داره، عموم داره. حالا ما فنی این عموم و اطلاق رو داریم بررسی می‌کنیم، بررسی کردیم، اما در عین حال این زمینه رو هم بسنجیم، توجه به این زمینه هم داشته باشیم. ما این رو نمی‌بینیم که این احکام رو عیناً در همه مرتدین اون زمان جاری می‌کردن، این رو نمی‌بینیم در خود به اصطلاح سیره اونها. هر کسی تا عقیده خلافی گفت زود بزنن بکشنش، این نبوده. ولذا این نقطه ایست که نقطه سوال و ابهامه، اینو باید یه جوری از پیش برداریم. حالا این بیان آقای حکیم، ما الان بحث روایی میخواییم بکنیم، بعد وارد این مقوله میشیم. بعد اینجا باز ایشون میفرمایند اطلاق مقامی مقتضی رجوع به عرف هست اگر حجتی بر عدم این قابلیت نداشته باشیم، اما اینجا استصحاب عدم قابلیت داریم. استصحاب عدم قابلیت این که این آقا به مجرد این که مرتد شد قابلیت تملیک نداشت، تملک استصحاب بکنیم برای بعدش. خود ایشون اشکال میکنن از این جهت که قابلیت موضوع حکم شرعی نیست که ما استصحابش بکنیم. استصحاب یه دلیل تعبدی است، این فقط باید در جایی که یا حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی. قابلیت حکم شرعی که نیست، موضوع حکم شرعی هم نیست چجور استصحاب بکنیم. این یک مطلبه. مطلب دیگری که ایشون نمی‌فرماین این است که اون قابلیت تملک در همون حین ارتداد هم محل تأمل او جزمی نیست. دلیلی که در حدیث ما داریم، دلیل روایی که ما داریم، فقط انتقال علل ورثه است، بیشتر از این که نیست. نفی قابلیت تملک نیست. خود ایشون هم فرمودن که انتقال علل ورثه لا یدل على عدم ملکیت، قبلا فرمودن. بعد ایشان عنوان می‌فرمایند که حالا این فرمایش ایشون اینجا تمام میشه یا یک کمی دیگه هست. بله. بعد ایشون می‌فرمایند که نه این تمام شد. این فل جمله حاصل فرمایش مرحوم آقای حکیم هست در اینجا. در اینجا ایشون و مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، آقای حکیم و آقای خویی قائل شدند که در دوران ارتداد، در ظرف ارتداد، این آقای مرتد میتواند مالک اموالش بشه و تصرفاتش در اموالش نافذه. این رو اینجا هر دو بزرگوار آمدن گفتن. اما بیانی که آقایون دارند همین ظرف ارتداده، حین الارتداد انتقال به او، همون حرفاییست که زدیم، همون حرفاییست که گفتیم. آقایون نظر خاص ندارد. ما از نظر آقایون میخواییم استفاده کنیم برای قبلش که در اینجا مرتد اگه میتونه مالک بشه، پس در اینجا انتقال به ورثه حکمی نیست که ملازم با عدم ملکیت باشه. نتیجهش هم این میشه مرتد این اموالی که داره ینتقل الی ورثته، اما ملکیت او محفوظه. بعد که توبه کرد، اون اموالی که انتقل الی ورثته برمیگرده به خود مرتد، اگر دلیل ما کافی نباشد برای نفی مالکیت و استفاده نفی مالکیت یا نفی قابلیت ملکیت، همونجور که آقای حکیم هم فرمودن. انصافا مشکله، انصافا مشکله. مرحوم آقای خب این تا اینجا مال زمان ارتداده. بعد از اینکه توبه کرد، توبه که کرد، ولو فل جمله خیلی از فقها قائل هستن باز به عدم ملکیتش. توبه کرده اما بعد بکشیمش، ملکیت اموال هم نمیتونه داشته باشه، نجس هست، همون حکمی که در ظاهر به اصطلاح کفر ظاهری برش بار میکنن. آقای خویی رضوان الله علیه اینجا ایشون میفرمایند که اطلاقات ادله بیع و تجارت معاملات مرتد بعد از توبه رو شامل میشه. این اطلاقات، این عمومات مانعی نداره. مانع ارتداد بوده که ارتداد برطرف شد با توبه، الان چرا معاملاتش نافذ نباشه؟ ایشون رو این دست میذارن. بعد میان میفرمایند که این دیگه خارج از بحث فقه، حتی اینا بحث فقهیه، نه که خارج از فقه میشن، روش دلیل رو عوض میکنن. میگن در زمان ما بهائیت، کمونیستی، خب اون زمان در عراق کمونیستی خیلی اوج داشت دیگه، مادیگری، اینا اوج داره، این جوان ها میرن منحرف میشن، بعد مدتی هم بر میگردن. خب اگر در اینجا نشه با اینا معامله کرد در بازار و بساط، این اختلال نظام به قول ما لازم میاد، این همه چی به هم میخوره که اینها سرمایه داره، تاجر شده اونجا، میخوایم بریم باش معامله بکنیم، نه این حق معامله داره، نه تصرفاتش نافذه، نه معاملاتش نافذه. خب این چجوری میشه؟ بالاخره این همه اینایی که هستن پیره مردن یه روز جوان بودن، این جوان هم یه روزی از این فلتات داشتن. ولذا ایشون میفرمایند که ما در اینجا مشکل پیدا میکنیم و وقتی این به اصطلاح توبه کرد و خارج شد از اون حالت ارتداد، این نباید در تملکش انقل کرد. دلیل ما نداریم برای عدم تملک، دلیل نداریم برای عدم نفوذ معاملات. مسلمانه مثل هر مسلمان دیگه، معاملاتش نافذه، اموالش هم از او منتقل میشه به دیگران و از دیگران به او منتقل میشه. این بیان رو هم ایشون در تنقیح دارن، البته در کتاب طهارت. این مسئله ما تمام. چیزی که ما در این مسئله، در این اثر، یعنی
جهت مالی بررسی کردیم این است که ما در مرتد بیشتر از این که حین الارتداد ینتقل و امواله الی ورثته نداریم و این اطلاقی ندارد که شامل بشه حتی فی حال الارتداد را تا چه برسه نسبت به بعد از توبه. این اطلاق را نمیتونیم استفاده کنیم، همون حین ارتداده. و ما هم در این مسئله تنها نیستیم، این دو بزرگوار بودن و خیلی ها، همه محشین عربه از اعلام خب همین حرف رو زدن دیگه، همه محشین این حرف رو زدن و این حرف رو میزنن. لکن در خود انتقال الالورسه اون تأمل ما هست در اینجا که انتقال الالورسه، که آقای حکیم هم بعدن تصریح بهش فرمودن که لفظ ینتقل الالورسته دلیل بر عدم ملکیت نیست. بله بعضی از آقایون هم اشکال کردن، این مثل میت میمانه، عده وفات هم میگیره، المتوفا عن عدت المتوفا عنها زوجها، تعبیر روایت رو درسته، اما کل میت حکمن یا موضوعن تنزیل دیگه، کل میت حکمن موضوعن که نیست، این زنده است حکمنه، وقتی حکمن شد میشه تنزیل، تنزیل که شد تنزیل به لحاظ بعض آثاره، همونجور که قبل گفتی یه اثرم باشه از این جهت، از این اثر کسی که میمیره یکی از آثارش اینه که اموالش منتقل به ورثه میشه، این اثر رو داره. اما کل میت بین جمیع الجهات که نمیتونیم بگیم، موضوعن که نیست حکمنه، حکمن هم تنزیله، التواف و فلبیت سلاتون همونجور که گفتم، تنزیل حتی تنزیل اطلاق تنزیل هم معنا نداره، تنزیل همیشه به لحاظ بعض آثاره، در تنزیل اگر اطلاق بخوایم استفاده کنیم دلیل میخواد، این دلیل هم اینجا ما نداریم. این حدیست که روایات در اینجا نسبت به مالیت اموال در مرتد داره. اما قتل، بله بله عرض میکنم اینو طرحش بکنم، باید عرض بکنم چشم جزاکم الله خیر که تذکر فرمودید و آقایونی که قبل تذکر دادن. ما مشکل اصلی که داریم در قتله، اینا تا حالا اینجا چیزی نبود به قول معروف، حالا ببینید ما دو تا امر رو تا حالا گفتیم، امر سوم مونده که قتله. در امر اول چی بود از آثار؟ بینونت بود. این بینونت گفتیم ادله اطلاق نداره، نسبت به زوجه اطلاق نداره، نسبت به بعد از توبه اطلاق نداره، اما اینجا استفاده میشه که این آقای مرتد کل میت میشه از نظر از حیث بینونت زوجش، همین مقداره. اما اگر بعدن توبه کرد میتونه همین زوجه رو عقد کنه و زنهای دیگر رو عقد کنه بعد از توبه. نسبت به مالیت گفتیم حدی که استفاده میشه به مجرد ارتداد ینتقل امواله الی الورثه، همین مقدار. اما در حال ارتداد مالک نمیشه، دلیل نداره، آقای خویی هم فرمودن، آقای حکیم هم فرمودن، دلیل نداره. بعد از توبه که هیچ دلیل نداره که ما بگیم مالک نمیشه یا اموالش اینجور باشه. پس اینجا هم این ادله اون اطلاق کذایی رو نداره که این اصلا قابلیت تملک ازش سلب میشه الالعبد، توبه بکنه نکنه اینا نیست، بلکه چیزی که ما داریم به مجرد ارتداد ینتقل امواله الاورسته، همین مقدار رو ما داریم، همین دائر مدار ملکیته. اگر ملکیت سلب شده باشه نه خیر بر نمیگرده، اما ما گیر داریم اینجا، گفتیم دیگه دو روز تقریبا بحث کردیم، ما گفتیم در اینجا این ملکیت امر عقلایی است، شاره بیا تصرف بکنه، در جهاتش تصرف میکنه، در اصلش به تصرف فنا نداره، اینو بهش عنایت بفرمایید. مطلب سوم چی؟
ارتداد مجرد طبب نیست، وقتی که مرتد شد این مرتد شدن سبب شد که مالکیتش گرد شد.
ها باش خب این فتوای شماست، بسیار خوب، ما فتوا نمیخوایم. ببینید
بعد از توبه این هم صحبت فرمایید، بعد از توبه آثار اون ارتداد مجرد
خب محو میشه اون وقت بعد چی اموال برمیگرده؟ حالا خب پس شما میگید ملکیت پس نیست. ببینید شما اگر با اموال از ملکیتش منتقل شد که دیگه برگشتن معنا نداره. حالا بسیار خوب، ببینید اموال مولانا یا ملکیتش باقی میمانه به ارتداده یا ملکیت باقی نمیمانه. اگه ملکیت میمانه پس فقط انتقال به ورثه است. مثل این که گفتیم ورثه اولا به تصرفن، بحث کردیم اینا رو، یا ورثه از باب همون جهت که حاکم شرع نسب قیم میکنه، اینجا شرع آمده ورثه‌ش رو حافظ اموالش قرار داده. اگر ملکیت از بین میره به کل، برگشت اموال معنا نداره، معنا نداره، ملکیت از بین رفت، تمام شد. خب مولانا سه روز ما داریم بحث میکنیم، شما باز این چیزایی که ما بحث کردیم دوباره کردیم برنامه کردیم، ما هم اینا رو گفتیم که ما مبسوطن گفتیم در نوشته است، عنایت بفرمایید. حالا قتل رو شروع میکنیم امروز. این مهمترین بحث و اثر این بحثه که حالا خیلی ما اینجا حرف داریم امروز. بنابر مشهور عرض کردم، حالا روزش اما همین ایام بوده، چون دیدم بعضی از اعلام از اعاظم امروز اعلام روزه فرموده بودند. این ایام مصادف است با شهادت حضرت رقیه بنت الحسین صلوات الله و سلامه علیها. اون آقایونی که سابق پیرمردایی مثل ما سابق سوریه رفتن و مشرف شدن، یادشون هست این حرم و بساط نبود، دو تا اتاق بود داخل بازار، دو تا اتاق بزرگ بود، یه ذریح کوچک بود، یه تعداد قفسه بود پر اسباب بازی که اینو معروف بود زنهای شام یا نظر میکنن و بعد حاجتی میخوان، حاجتشون که برآورده شد اسباب بازی میارن میگذارن اونجا. انواع اسباب بازی اونجا بود، تو این قفسه ها چیده بود و یک شعری هم اونجا نوشته بود و اون شعر بالای در این بود که زائران قبر من این شام عبرت خانه است، قبر من آباد و کاخ دشمنم ویرانه است. جایی که قبر حضرت رقیه واقع شده الانش هم همینجوره، روبروش کاخ یزیده. این کاخی که هست همون قصر خضرائی که معاویه ساختش خرابه، خرابی است که نمیتونن آباد کنن. اینم از عجایبه به حساب این که آثار باستانیه. مثلا شما الان تخت جمشید رو بگید ما میایم رو این پایه ها یک برج ده طبقه میسازیم، نمیذارن که، این آثار باستانیه، میگن تخریب داری میکنی آثار باستانی. آثار باستانی همینجوری خراب باید بمونه. و قصر خضراء معاویه هم همینجور خراب الالعبد باید بمانه، آثار باستانیه دیگه، میان اونجا بازدید ازش. و کنار این که همون خرابه بوده که خود حضرت رقیه رو در اون خرابه دفن کردن، امروز این صحن و سرا هست که من شاهد بودم پیش از انقلاب با چه جون کندنی یه عده‌ای از تجار تهران، آدمای موفق به اصطلاح چیزی بودن، 4 ماه 5 ماه می‌رفتن سوریه بموندن. سوریه اون وقتش هم که حالا قابل زندگی مثل تهران نبود، فرقش با اینجا میرفتن میموندن برای اینکه این زمین رو بخر، اون خونه بغلش رو بخر، تا این صحن و سرا رو درست کردن. من گاهی در جلسات اون آقایون بودم که پول بخواستن جمع بکنن یا چیز بکنن بین خودشون، این بساط رو درست کردن. الان رفتید اونجا دیدید این نشانه عجیب قریبیه در تاریخ. وجود حضرت رقیه و قبر حضرت رقیه در دمشق. من نمیخوام اشاره کنم به اونایی که نفی میکنن حضرت رقیه رو و ادله قوی که اینجا وجود داره که اون شاعر معروف در محضر امام صادق شعر میخوانه و مرثیه میخوانه، سکینه رقیه اسم بر از دختران امام صادق در محضر امام و ادله دیگر. حالا یه شیخ مفید یه جا نیمده ذکر بکنه مگر تمام اولاد ائمه رو تمام این بزرگان دقیق همه نقل کرده؟ یکی شیخ مفید نقل کرده، یکی شیخ طوسی نقل کرده، اینا رو جمع میکنیم کنار هم تا مطلب به دست بیاد. این شبهات رو من حالا منهای اونان که از روی تحقیق تاریخی حالا دنگشون گرفته در این قصه تحقیق بکنن، گاهی شیطنت میدونم که اعمال میشه، اما یک واقعیتی که وجود داره این است که جایی که مرکز حکومت بنی امیه است، مرکز قدرت یزید و معاویه است. من در دمشق زیاد بودم، اون زمان هم بودم که قبر حضرت رقیه اینجور آباد نبود، همون وقتا که این خانه های دور رو با جون کندن میخریدم. قبر معاویه هم من رفتم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای فانی اصفهانی، از اعاظم قم بود، ارکان بود، با ایشون رفتیم، ما با هم رفتیم ارزم باز اونجا قبر معاویه. خب یه جایی بنایی داره، بنای بلندی هم روشم، یه گنبدی داشت، گلیش درش هم قفل بود. به زحمت خادمشو پیدا کردیم، آمد درو باز کرد، رفتیم تو. اونجا یه توده یه گلی اون وسط بود برجسته، گفت اینجا قبر معاویه است. همین مقدار، نه زائری نه مراجعه کننده ای. و بعد گفتیم چرا درو قفل میکنی؟ او بهانه آورد. بعد اونجا میگفتن نه مثلا کسانی ممکنه بیان اینجا حرکاتی کنن یا چه کنن، تخریب میکنن. بارها دولت سوریه خواست برای معاویه کنگره بگیره در تعظیم معاویه، در بزرگ داشت معاویه. یه جوری همه این کارا لطمه خورد و برگزار نشد. این داعش که سر کار آمده بود، همین بغدادی و دیگران و اسامی کثیفشون رو نبرم من اینجا، صریح میگفتن که ما آمدیم راه بنی امیه رو ادامه بدیم. و بنی امیه بعد از گذشت 1300 سال زنده شد در سوریه، زنده شد و شروع کردن به حمله و هجمه. کارهایی هم کردن، این همه ضربه زدن، بزرگ قبور بزرگانی رو تخریب کردن، اما هنوز قبر رقیه مونده آباد و قبر معاویه آباد نیست. هر جایی که اهل بیت در این شام رفتن، این کاروان اسرا در شام رفته، اون مقامی که امام سجاد در مسجد اموی شام خطبه خونده، الان جایگاه داره، مقام امام زین العابدین، اون جایی که تو خزانه سر امام حسین چند شب بوده، اونجا جاش مشخص رأس الحسین در داخل اون مسجد دیگه، اون مسجد و کاخ یزید متصل بوده به هم، همه اینا محفوظه. اما از بنی امیه اونجا نشانی نیست. این حقه، این حکومت حقه. اما زبد فیذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض. زبد کفه، این کف روی دریا پیداش میشه و اینا پیداشون شد، اما واقع نداشتن و ورا نداشتن. اما این طفل 3 ساله موند. اما فقط قبر که نیست، این یادآوری مظلومیت یک دختر 3 ساله گوشه خرابه است که بهانه پدر میگیره و برای اینکه ساکتش کنن سر پدر رو میبرن و بعد پرت میکنن تو دامنش و او سر رو بغل میکنه و طاقت نمیاره و از دنیا میره. این کیفیت هم تو تاریخ باید بمانه، یعنی خود رقیه بنت الحسین باید یک علمی باشد از اعلام کربلا، برای اینکه نشان بدهد این حرکت اهل بیت را، نشان بده این مظلومیتی که بر اهل بیت در طول تاریخ رفته، مظلومیت علی رو رقیه باید نشون بده، مظلومیت فاطمه رو باید زنده کنه. و اما موندن، امروز هم موندن. ولذا روز بزرگ داشته این بانو، روز گرفتن ها بسادونم در این ماه سفر، این نشان میده که همون جوری که این آقایانی که تویرجی ها روز عاشورا حرکت میکنن دسته، شعاری دارن، این شعار رو از قدیم الایام داشتن، ابد والله یا زهرا ما انسا حسینن، ای فاطمه ی زهرا ما حسین تو فراموش نمی کنیم هیچ وقت، نه حسین تو، همه اونایی که با حسینت بودن ما یادمون نمیره، ما یادمون نمیره. و سید و شهدام اینو میخواست که در میان امت پیغمبر یادش باقی بمونه. اگر یادش باقی بمونه خود به خود حرکت ایجاد میشه، خود به خود شیعه بالا میره، خود به خود شیعه ضد ظلم میشه، همون جور که تا امروز بوده. و اینجا هم خب یادی بکنیم، اینجا من چون افرادی از اینها رو میشناسم، نه فقط ایرانی، افغانی، پاکستانی، عزیزانی که به نام شهدای حرم ما میشناسیمشون، اینا خب این آقایونی که من بودم، زینبیه زیاد بودم سراغ من می آمدن از اونجا. اونجا گنبد حضرت زینب کبرا مورد اصابت واقع شد، خمپاره زدن، مورد حمله واقع می شد، خلوت شده بود. اما این عزیزانی که جان بر کف رفتن اونجا، نذاشتن این حرم ها به دست این اوباش داعش بیفته، چه حرم حضرت زینب چه حرم حضرت رقیه. به یاد اینها هم باید بود تجلیل کرده از این عزیزان شهدای حرم. ملیت برای ما مهم نیست، شیعه مرز نداره، هر کجا که شیعه هست مملکت ماست و مرز ماست، این مرزا جغرافیاییه. همه این عزیزانی که تلاش کردن برای اینکه این اسامی بلند بمانه، این آثار حفظ بشه، و اونایی هم که تخریب کردن مثل حجر ابن عدی، اونم جایی نرفته، اونم طوری نشده. حالا زود مخفی کردن حجر ابن عدی، بدنش سالم بود چه بود، اما من گفتم یه بار آدم قبطه میخوره به حجر ابن عدی، چه عشقی به علی ابن ابی طالب، و این عشق به علی و خدمتگذاری به علی چه قشنگ پذیرفته شده که بعد از 1400 سال باز داره برای علی هزینه میده، هنوز قبرش رو تخریب میکنن، جنازش رو این بر اون بر میکنن. این ارزش داره، این توفیق بلندیه، این که آدم این توفیق رو داشته باشه در راه علی، نه تنها زمان حیاتش، بعد مرگش هم باز هزینه بده. و السلام علیکم و رحمت الله.